طبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي الغوص المصطفى محمد اللهم ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل الساعة در کلمات اون رجل الهی که عرض کردیم قرآن در داستان این قریه از یه جایی دیگه فقط در مورد این رجل و صحبت‌های این رجل صحبت می‌کنه، یعنی اینکه اصلا اون رسولان چی شدن و چی گفتند انگار دیگه بحث در مورد اونها تموم میشه و بحث در مورد این رجل الهی و کلماتیه که ایشون داره عنایت میکنه. سر لوحه کلماتش چیه این رجل؟ اتبع المرسلین. اول کلامش میگه از رسولان خدا تبعیت کنید و بعد در ذیل این دستور که از رسولان خدا تبعیت کنید اون موقع مطالبی میگه، یعنی در راستای مطالب رسولان داره حرف میزنه، همون جوری که ما در مورد امیرالمؤمنین میبینیم. چون این رجل در روایت داریم با مؤمن آل فرعون و امیرالمؤمنین در یک شأن مشترکن، که در بعضی از روایات میگه صدیقانن اینها، در بعضی از روایات میگه سباق الاممن، اگرچه در خود همون روایت هم میگه افضلشون علی ابن ابی طالبه، ولی بالاخره در اون شأنیت اشتراک دارن. شما در کلمات امیرالمؤمنین هم نگاه کنید، ابتدا حمد و ثنای خدا، بعد وصف رسول خداست و بعد مطالبی که در راستای رسول خداست، یعنی در راستای قرآن و احادیث نبوی رسول امیرالمؤمنین صحبت میکنه. که این رجل الهی هم دوان دوان وقتی رسید فرمود اتبع المرسلین، حرفش پیرو به حرف رسولان خداست، تابع اونهاست و بعد حالا مطالب اونا رو تشریح میکنه. همون جوری که رسول خدا فرمود یا علی من بر تنزیل قرآن می جنگم و تو بر تعویل آن. من برای اینکه قرآن نازل بشه، تو برای اینکه قرآن پیاده بشه تو جامعه. که تنزیل و تعویل یه معناش اینه که قرآن نازل بشه دست مردم، مردم ایمان بیارن بهش، اسلام بیارن، قبولش کنن، بعد تو می جنگی که اینا تو جامعه پیاده بشه، این مطالب، این معارف در میان مردم پیاده بشه. بعد فرمود اتبع او من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. اون کسانی که از شما اجری نمیخوان و هدایت یافته هستن تبعیتشون کنید. حالا بحث به اینجا کشید در مورد مبدأ، در مورد معاد صحبت کرد، یعنی رؤوس مطالبش ایناست. شما در نهج البلاغه هم نگاه کنید، رؤوس مطالب که امیرالمومنین می‌فرماد یا در مورد خداست، یا در مورد مرگ و قیامته، یا در مورد تقوایی است که از شرک، شرک جلی و خفی برحذر می‌داره انسان، عبودیت، بندگی. تمام کلمات امیرالمومنین در این راستاست، این اصولش عرض می‌کنیم. خب رسیدیم به اینجا که فرمود اینی آمنتو به ربکم فسمعون، من ایمان آورده ام به پروردگار شما، فسمعون پس از من بشنوید، از من قبول کنید حرف رو. این که می فرمود فسمعون از من بشنوید، این خطاب، خطاب به کیه؟ به قومه، به قومش میگه از من بشنوید و قبول کنید. آی بیده به قومش میگه از من بشنوید و قبول کنید، چون بعضی ها گفتن این خطاب به رسولان داره میگه که اینی آمن تو به رب بکن، ولی اون فسمعون پس نتیجتاً از من بشنوید و قبول کنید نشون میده خطاب به قومه و اصلا ایشون با قوم تکلم میکنه. چرا فسمعون گفتیم؟ چرا بشنوید؟ چون من ایمان آوردم. خب حالا که ایمان آوردی چرا از تو باید بشنویم؟ آیه قرآن و من یهد الله و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که به خدا ایمان بیاورد خداوند قلبش را هدایت میکند. پس چون قلبش هدایت شده است شما باید بشنوید، چون قلبش هدایت شده است شما باید ازش اطاعت کنید، چون مؤمن به خداست و مؤمنان به خدا اندکن به شهادت خود قرآن، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و قلیل ما هم، کسانی که ایمان آورده عمل صالح انجام میدهن و قلیلن آنان. مؤمن خیلی نداریم، مسلمان خیلی زیاد داریم، اما مؤمن واقعی اندکن به شهادت قرآن. خب پس باید از من بشنوید. قیلت خل الجنه، گفته شد داخل در بهش شو. اینجا عرض کردیم کسی بگه اینی آمنتو، ایمان آوردم و راست بگه میگن داخل در بهش شو. کسی بگه ایمان آوردم میگن داخل در بهش شو، منتها قبل از این که داخل در بهش بشه که امتحان ازش میگیرن، راست میگه آمنتو. کجا؟ آیه قرآن میفرماد افحسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر کردن رها میشن، همین که گفتن ما ایمان آوردیم و به فتنه نمیفتن فتنه میاد، آزمایش میاد که تو پای حرفت هستی آمنتو یا نه. اگر پای حرفش بود قیلت خل الجنه، میگه برو داخل بهش شو، یعنی مجده بهشت بهش داده میشه، از همونجا وارد بهشت میشه. همچنان که روایاتی داریم که شخصی به امام صادق گفت آقا دعا کنید من برم بهشت، گفت تو الان تو بهشتی. آقا چجور من تو بهشتم؟ فرمود مگر این روایت رو نشنیدی که ولایت علی ابن ابی طالب جنه، محبت و ولایت امیرالمومنین بهشته. تو امیرالمومنین مگه دوست نداری؟ گفت چرا؟ گفت تو الان تو بهشتی. حالا اینی که درک کنی بهشت رو باید منقطع بشی از بدنه و الا وقتی طرف ایمان میاره داخل در بهشت میشه، ایمان میاره به ولایت داخل در بهشت میشه. حالا اگرچه ادراکش مال وقتیه که از بدن جدا بشه. اینی آمنتو بربکم فاسمعون، من ایمان آوردم به پروردگار شما پس بشنوید مرا. قیل ادخل الجنه، گفته شد داخل در بهشت شو. از این آیه گفتیم استنباط میشه که عالم آخرت الان هست، قیامت الان برپاست. قیامت در طول زمانی دنیا نیست که یه روزی بیاد قیامت بشه. همچنان که روایت امیر مؤمنان فرمود از دنیا فی الاخره و الاخرت و محیطتون به دنیا، دنیا در آخرته و آخرت محیط به دنیاست. اینجور نیست که تصور کنید یه روزی میاد که قیامت میشه. الان بهشت هست، جهنم هست، همونجوری که اینجا قیلت خل الجنه گفته شد داخل در بهشت شد، پس بهشت هست. همچنان که روایاتی داریم جناب مولا محسن فیض در کتاب النوادر فی جمع الاحادیث، کتابی دارن مولا محسن فیض به نام النوادر، کتاب حدیثیه، اونجا روایات یه بابی داره به نام الجنت و النار مخلوقتان، یعنی بهشت و جهنم آفریده شده هستند. این نیست که یه روزی بیاد که بهشت و جهنم آفریده بشن، بهشت و جهنم الان آفریده شده هستن. اینم آیش. در مورد آتشش هم آیه رو خوندیم، اغرقوا فادخلوا نارا، غرق شدند فرعونیان پس داخل در آتش شدند. در همون غرق شدن داخل در آتش میشن. قیلت خل الجنه، قال یا لیت قومی علمون. اونجا هم که میگه داخل در بهشت شو، میگه ای کاش قوم من میدانستن. اونجا هم به فکر قوم میشه که روایت میگه کسی که برای امت و قومش در زندگی و بعد از مرگ خیرخواهی کرد همین مؤمن یاسین بود، صاحب یاسین، که حتی بعد از مردنش گفت یالیت قومی یعلمون، کاش قوم من میدونستن. اونجا هم فکر قوم میشه، دلسوزه. در قبلا عرض کردیم وقتی رسول خدا در یکی از جنگ ها ادهی رو به اسیر کرده بود، به تناب بسته بودن، همونجوری که می آوردن رسول اکرم نگاهی کرد به اینا، خندید. اینا بیچاره ها فکر میکردن خب پیامبر مثل خودشونه دیگه، تصورشون اینه. گفتن بله ما رو اسیر کردی بایدم بخندی. گفت نه من برای این نمیخندم، فکر کنید برای تشفی خاطرم بخندم ها، دیدی اسود اسیرتون کردم، اصلا منزهن اولیاء خدا از این حرفا. فرمود من برای این میخندم که برای این که شما رو از جهنم نجات بدم ببرم بهش، باید به بند بکشم شما رو. پیامبر برای سود شخصی خودش که نبود، اونا گفتن ما زیباترین دختر عرب رو بهت میدیم، هر چی بخوای بهت میدیم، از این کار دست بردو، اگه میخواست که خب باشه، برای نفس شخ... نفع شخصی خودش نبود که، برای اینکه اینا رو آدم کنه، اینا رو بهشتی کنه. فرمود من برای اینکه شما رو به بهشت ببرم مجبورم به زنجیرتون بکشم. این رجل الهی با اینکه قوم شهیدش کردن، اینجا عرض کردیم یه مرتبه یک وقفه‌ای تو داستان میفته، یه قسمتش حذف میشه انگار، تا میگه اینی آمنتو برب بکن فسمعون، یه مرتبه میچسبونه اینجا که قیلت خلل جنه، داخل بهش شو، که معلوم میشه ایشون اونجا به شهادت رسیده، معلوم میشه اونجا حالا به هر نحوی که بوده، به هر صورتی که بوده، آیا اون رسولان هم شهید شدن یا نه اونها زنده بودن، اصلا دیگه صحبت اینا نیست، دیگه همش صحبت این شخصه. قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون، کاش قوم من میدانستن. و برای این کاش چقدر زحمت کشید امیر مؤمنان در جنگ جمل، بعد از کشته شدن دشمنان ایستاده بود و به این کشته ها گریه می کرد، به کشته های دشمنش می گفت چرا با خودتون چنین کردید، چرا خودتون جهنمی کردید، خب برای چی؟ یا لیت قومی علمون، ناراحت میشه وقتی میبینه مردم دارن میرن جهنم، چون اونا نمیبینن ولی این داره میبینه، این داره میبینه که اینا به چه وضعی دارن میفتن. حالا اون که اون آخرت منتقل شده اونجا، بله اون میبینه، ولی این که اهل دنیاست، روایت داره در کشتگان بدر رسول خدا با این کشته ها صحبت میکرد، عمر گفت یا رسول الله اینا که نمیشنون، اینا که مردن، فرمود اینا از تو بهتر میشنون، فقط نمیتونن جواب بدن. انسان با مردن، با کشته شدن که خاموش نمیشه، تموم بشه بره، زندگی ادامه داره، از این بدن مفارقت کرده، بدن دیگه ای داره در عالم آخرت، زندگی داره، حساب و کتاب داره، خورد و خوراک داره، ازدواج داره، همونجوری که تو دنیا داره، منتها اونجا خیلی رفیع تره، خیلی بالاتره. اینجاست قال یا لیت قومی علمون، چی رو کاش قوم من میدونستن، به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، به آن که بخشید مرا پروردگار من و قرار داد مرا از مکرمین، اکرام شدگان. اینجا دو جور ترجمه میشه این آیه، به ما غفر لی میگه کاش قوم من میدانستند. چی رو میدونستن؟ این که خدا منو بخشیده، مورد غفران الهی قرار گرفتم. حالا خود غفران یعنی چی؟ بحثشو میگیم. ولی یه ترجمه دیگه است که این ما رو اینجوری ترجمه میکنه که به ما غفر لی ربی، به چه چیز بخشید مرا پروردگارم، کاش قوم من میدانستن که قوم من، که پروردگار من به چه چیز مرا بخشید. که به چه چیز بخشیده؟ چی باعث شد که پروردگار من مرا ببخشد؟ به اتباع مرسلین، به تبعیت از رسولان. پس رسولان خیلی مقامی دارن، رسولان خیلی مقامی دارن که اگر خدا می بخشد به خاطر اوناست. به ما غفر لی ربی، به چه چیز مرا بخشید پروردگارم؟ چون رسولان حجت خدا در خارجن، همون جوری که عقل ما حجت در درونه، حجج الهیه عقل بیرونی ما هستن و عقل ما حجت درونی ماست. روایات اینو در اصول کافی خوندیم در کتاب عقل و جهل. حجج الهیه عقل بیرونی هستن و خداوند در مورد عقل موقعی که عقل رو آفرید فرمود به تو ثواب میدهم و به تو عقاب میکنم، به خاطر تو. این عقل در خارج رسولان خدا هستند. خدا به واسطه رسولان ثواب میده یا عقاب میکنه. به خاطر حجج الهیه حتی مؤمن هم جزو حجج الهیه میشه. به خاطر اون مؤمن خدا ثواب میده یا عقاب میکنه. روایت شیخ صدوق روایت کرده، میگه یه شخصی رو میارن اعمالشو بررسی میکنن، هیچی نداره، هیچی مقبول نداره ها، نماز داره، روزه داره، اینا رو اصلا قبول نمیکنن ازش. بعد میگن، میگه پس من هیچی ندارم. میگن چرا؟ تو یک بار از یک مؤمنی آب گرفتی، وضو ساختی و نماز کردی، به خاطر این مورد غفران قرار میگیری. نه اینکه به مؤمن آب دادی، آب ازش گرفتی. اهل نماز طرف پس نگفتن نماز داری، روزه داری، گفتن اون مؤمن تو ازش آب گرفتی، وضو ساختی، نماز کردی، به خاطر این بخشیده میشی. هر چی هست به خاطر حجج الهیه است. هر چی که قبول میکنن به خاطر محمد و آل محمد است.
اللهم صل علی محمد.
و مؤمنان حقیقی به اونها، مؤمنان حقیقی به اونها. کاش قوم من می دانستند به چه چیز خداوند مرا بخشید. یعنی به نمازم بود، به روزم بود، به حجم بود، به چه چیز مرا بخشید. روایت در مجموعه ورام، کتاب خیلی خوبیه، اصلشو در کتابخونه داریم، ترجمهش هم بیرون هست، کتابیه که واقعا ارزش خوندن داره. مجموعه ورام، نزهت النواظر، ورام ابن ابی فراس جد مادری سید ابن طاووس بوده. کتابیه که حدیث و کلمات بزرگان و اینها رو جمع آوری کرده. اونجا یه روایتی نقل میکنه که خداوند به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام فرمود موسی برای من چه کرده ای؟ گفت خدایا نماز خوندم. نماز برای خودته، روز قیامت مثلا نوری میشه در ظلمات محشر. گفت روزه گرفتم، روزه هم برای خودته، سپری میشه در مقابل آتش، صدقه دادم، صدقه هم مال خودته، اینا همه داری برای خودت انجام میدی، اینا رو نماز و روزه و حج و خمس و هر کاری میکنی برای خودت داری میکنی، برای کمال خودته، برای من چه کرده ای؟ گفت خدای چه کاری برای توه؟ فرمود دوست داشتن دوستان من و دشمن داشتن دشمنان من، این مال منه. دوست بداری دوستان مرا، دشمن بداری دشمنان مرا. یا لیت قومی علمون، کاش قوم من می دانستند که خدا به چه چیز مرا بخشید. حضرت ابراهیم فرمود فمن تبعنی فانه منی، کسی از من تبعیت کنه از منه، و کسی هم که از ابراهیم باشه داخل آتش نمی سوزه. به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، به چه چیز آمرزیده شد؟ به تبعیت از رسولان، به خاطر محبت و تبعیت رسولان و حجج الهیه. حالا اون وقت این غفران چیه؟ که خیلی از انبیا میگن رب اغفر لی. شما دعاهای انبیا رو تو قرآن نگاه کنید چقدر میگه رب اغفر لی، خدای منو ببخش، من رو بیامرز. استغفار طلب غفرانه. غفران بر وزن کفران معناش هم نزدیک به همه، چون قفره و کفره در اشتقاق صغیر از یه ریشه در میان. کفره به معنی پوششه، قفره هم به معنی پوششه. کفره اون جاییه که کفر اون جاییه که عبد خدا رو ندیده میگیره، میشه چی؟ کافر. قفره قفران اون جایی که خدا بنده رو ندیده میگیره، گناهانش رو ندیده میگیره، اینجا میشه قفران، که ندید قبولت میکنیم، ندید قبولت میکنیم، این میشه قفران شامل حالش شده. رب اغفر لی، منو ببخش. چی رو ببخش؟ همه منو ببخش، من وجودم گناهه، مگر اینکه تو ببخشی. وجودو که ذنبون لا یقاسو بهی ذنب، شعریه در شعرهای خیلی قدیم، میگه وجود من گناهیست، وجودو که وجود تو گناهیست، لا یقاسو بهی ذنب، که هیچ گناهی با آن قابل قیاس نیست. این گناه وقتی پوشیده شد، ندید گرفته شد، میپذیرن طرف رو. به ما غفر لی ربی، به چه چیز پروردگارم مرا ندید گرفت، مرا بخشید. و جعلنی من المکرمین، و مرا از مکرمین قرار داد. این نکته را عرض کنیم، به ما غفر لی ربی، به چه چیز؟ آیت الله بهجت نقل میکردن از قول یکی از فرزندان یکی از علمای بزرگ، که ایشون رو ظاهرن بعد از مردنش در خواب میبینن، یعنی خب از اون وقت چه خبر؟ مختصر عرض میکنم، مفصله. میگه وقتی من مردم گفتن خب چی آوردی؟ گفتم نماز، روزه، فلان، هیچ کدوم قبول نکردن از من. خیلی ها روایت هم داری، میگه یه موقع 50 سال کسی نماز میخونه دو رکعتش قبول نمیشه. قبولی عمل یه چیز دیگه است. میگه تا جایی که ناامید شدم از همه اعمالم. گفتن خب اما یه چیزی داری تو، یه وقتی پیاده از نجف میرفتی کربلا، قدیم رسم بود، الان شدم باشه، طلبه ها توی مراسمی پیاده میرفتن این مسیر رو. میگه تو این مسیر یه جایی خسته شدی، پا پاتو برهنه کردی رفتی تو نهر آب نشستی، نشستی گفتی الحمدلله رب العالمین، این حمد تو ما ازت پذیرفتیم و به صورت یه گوی از نور به من دادن. به چه چیز بخشیده میشه طرف؟ به ما غفر لی ربی. جناب سید علی آقا قاضی شخصی میبینه ایشون رو، سوال میکنه از اون طرف که چه عملی اون وقت خیلی به درد خورد، میگه از اعمالی که انجام دادم هیچ کدوم مثل زیارت عاشورا نبود، با اینکه خیلی چون اهل تحجد و اذکار و ریاضت ها و عبادت ها و میگه، اما این زیارت عاشورا یه چیز دیگه بود که اگر ای کاش به جا روزی یه بار روزی دو بار میخوندم. در یکی از کتابهای قدیم، خیلی قدیم، شاید مثلا 20 سال پیش، در یک کتابی میخوندم این داستان رو، مفصل مختصرش رو عرض میکنم. یه خانومی بود که گناهی کرده بود، حالا العهده تو علی راوی، من دیگه بقیه شو، که این اعدام شد. یه شخصی ایشون رو خواب دید که جایگاه خیلی خوبی داره، ازش پرسید تو این جایگاه رو چجوری به دست آوردی؟ تو کسی گناهکاری بودی که اعدام شدی؟ گفت به خاطر این که من هر روز زیارت عاشورا میخوندم، به خاطر اون زیارت عاشورا این بخشیده شدن. به ما غفر لی ربی. یه جوری وصل باشه انسان به ائمه. حالا کدوم عملشو میپذیرن؟ عملی که اتصال به اونها داشته باشه، عملی که وصل به اونها باشه. نماز باید باشه، روزه، همینا باید باشه. شما نمیدونی کدومشو میپذیرن. یه موقع همه اعمال طرف رو قبول میکنن، کسی که زیر چتر ولایت باشه. خود رسول خدا روایت داره از ایشون که حضرت حمزه و جعفر رو در خواب دید و اصحابش فرمود دیشب خواب حمزه و جعفر رو دیدم بعد از شهادتشون، گفتم پدر و مادرم فدای شما، آن طرف کدام عمل را افضل دیدید؟ گفتند پدران و مادران ما فدای تو. البته روایت به این صورته، میگه اول یه ظرفی آمد از انگور یا از خرما خوردیم، اون ظرف رفت کنار، یه ظرف دیگه از انجیر آمد اونو خوردیم، اون رفت کنار، یه ظرف دیگه از انگور آمد با هم خوردیم، سه تا غذا میگه آمد با هم خوردیم. بعد من از اونا سوال کردم، که بعد اونها در جواب سه تا عمل رو میگن. یکیش میگن صلوات بر تو یا رسول الله،
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه،
که هیچ عملی اون بر مثل صلوات بر باز وصل به رسول الله. یکیش محبت امیرالمؤمنین و یه عمل دیگه میگن، الان من در خاطرم نیست چون حدیث دورادون تو ذهنمه، آب دادن سقایت به تشنگان، آب دادن به تشنگان، که این سه تا عمل رو میگن اون طرف خیلی اجر داشت. صلوات بر رسول الله، وصل شدن به ایشون. اعمال باید باشه، کدومشو قبول میکنن از انسان. حالا به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، و من را از اکرام شدگان قرار داد. این مکرمین کیان؟ این مکرم این وصف خیلی بالاییه، میگه جعلنی من المکرمین، من رو از اکرام شدگان قرار داد. اکرام شدگان حق مکرمین از تمام اهل بهشت بالاترن. وصفشو کجای قرآن پیدا کنیم؟ اونایی که قرآن دستشونه سوره صافات، آیه 39 به بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، شما جزا داده نمی شوید مگر آنچه عمل می کنید. عملتون میشه جزای شما، همون عمل به یه صورتی در میاد اون طرف میدن به خودت. نماز خوندی، این نمازت، حالا چقدر نورانیت داشته باشه اون جداست. روزه گرفتی، این جزای شما، جزای شما. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین، مگر عباد مخلص. خب اونا عباد مخلص یعنی جزا داده نمیشن؟ میگه شما جزا داده نمیشید مگر به اعمالتون، به اعمالتون، مگر عباد مخلص. اونا چی هن؟ اولائک لهم رزق معلوم، اونا یه روزی مشخصی دارن. فواکه و هم مکرمون، فواکه میوه هایی، و آنانند مکرمون، اکرام شدگان. میگه اونا داستانشون فرق میکنه، مخلصین اکرام شدگانن. اونا دیگه به عملشون نیست که تو چقدر نماز خوندی، چقدر روزه گرفتی، اونا داستانشون یه چیز دیگه است. امیرالمؤمنین مگه مثلا به اندازه رکعت‌های نمازش بهش ثواب میدن؟ نه، اصلا داستانشون چیز دیگه است. یه عده هستن بابت عملشون جزابشون میده خداوند، اما یه عده‌ای هستن فوق این، فوق اعمالن، فوق عملن. نور اونها به نور عمل نیست، نورانیتی مستقل از عمل دارن. اونا نور ولایت دارن، اون اکرام شدگان. خداوند چجوری اینا رو اکرام میکنه؟ اکرام گرامی میداره. اکرام خداوند اینه، به دیگران به اندازه عملشون میده. اینا رو میگه باشه، اعمالتون قبول، شما بفرمایید طبقه بالا، شما داستانتون یه چیز دیگه است. چون اینا خودشون چشمشون به عملشون نبود. این مکرمین، این مخلصین هم دیگه، الا عباد الله المخلصین. مخلصین کیانن؟ اخلاص دارن، جوری که به هیچی جز خدا نگاه نمی کنن، حتی به عمل خودشون. زهاد تکیه بر عمل خیش کردن، ما اعتماد بر کرم یار کرده ایم، که من عملم چیه و دنبال اینا نیستن اونها. خدا هم اینا رو اکرام میکنه، نمیگه بابت عمله، میگه تو رزقت مشخصه، روزی تو یه چیز دیگه است. نشانه این اکرام شدگان چیه؟ چجور خداوند اکرام میکنه؟ صلواتی بفرستی. در مورد اکرام و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، خداوند اکرم که به واسطه قلم تعلیم میکند. خداوند اکرمیت خودش رو با علم دادن معرفی میکنه. پس اونایی که مکرمن کسانی هستن که خداوند با آنها علم میدهد، چون علم اسم اعظم خداونده. علم اسم اعظمه، علم نهایتی نداره، چون علم عین ذاته. حالا مباحثی هست در مورد علم الهی که اون روایت هم خوندیم خدمتتون، کسی که علم بیاموزد برای خدا، عمل کند برای خدا و تعلیم دهد برای خدا، فرشتگان خدا او را در ملکوت به نام عظیم میخوانند. چه عظمتی داره علم، که این مکرمین کسانی هستند که خداوند به آنها علم میدهد. چی تو این دنیا بالاتر از علمه که حالا در بهشت این علم چه عظمتی پیدا میکنه براشون، که ورای اعمالشونه. چون و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، دیگران رو به عملشون میدن، اما اینها رو به علمشون و علمی که خدا بهشون داده. کسی را که خداوند میخواهد اکرام کند به او علم میدهد. آیه قرآن در مورد بنی آدم، ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم فرزندان آدم را اکرام کردیم، بزرگ داشتیم. چجور خداوند ما رو از میان موجودات بزرگ داشته؟ چجور ما رو بزرگ داشته؟ با دادن علم، با علمی که به ما داده به فرزندان آدم به همه مسلطمون کرده، از دریایی گرفته، از مرغ دریا گرفته تا از ماهی دریا گرفته تا مرغ هوا، همه در تسلط بنی آدمن به خاطر علمش. ولو خیلی حیواناتی هستن قوی تر از آدم، ما نه در قدمون به زرافه و فیل میرسه، نه در رندگیمون به شیر میرسه، نه جرأتمون به حیوانات دیگه میرسه. نسبت به خیلی حیوانات ما ضعیفیم، اما خداوند چیزی داده که همه اینا تسخیر انسانن. خب پس به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین، به چه چیز آمرزید مرا پروردگارم و مرا جزء مکرمین قرار داد، اکرام شدگان قرار داد. چجوری جز مکرمین شد؟ مخلصین جز مکرمین میشن. مخلص اونی که جز خدا نبینه و جز برای خدا عمل نکنه. خانم صدیقه طاهره در اون خطبه فدکیه که خیلی مشهوره، در ابتدای خطبه می فرماد لا اله الا الله کلمه ایست که خداوند آن را تأویل اخلاص را تأویل آن قرار داده است. اخلاص تأویل توحیده، یعنی اگر گفتی خدایی جز الله نیست، پس جز برای خدا کار نکنی، این میشه اخلاص. اگه گفتی خدایی جز الله نیست، هیچ کس تو این عالم جز خدا کاری نیست، پس جز برای خدا کار نکنی، چشمت رو از خدا بر نداری، رضایت خلق رو با رضایت خالق جایگزین نکنی. چون یه جایی پیش میاد یه طرف میشه رضایت خلق، یه طرف میشه رضایت خالق. اگه این کارو کنم برای خدا مردم ناراحت میشن، و اگر برای مردم این کارو کنم خدا ناراحت میشه. کدوم انتخاب کنم؟ بعضی وقتا اینجوری پیش نمیاد، خدا و خورما با هم جمع میشه، اما گاهی وقت خدا یه طرف میشه، خورما یه طرف. اون کسی که اخلاص داره، لا تأخذه فی الله لومة لائم، سرزنش، هیچ سرزنش کننده ای او را باز نمی دارد، هرچی خدا بخواد. اونی که خدا گفته من باید انجام بدم، رضایت خدا. حتی در قرآن شما می بینید چقدر تأکید شده به محبت به پدر و مادر، احسان به پدر و مادر، اطاعت از پدر و مادر، اما میگه تا اونجایی که پای شرک وسط نیاد. اگه پدر مادرت گفتن شرک بورز، بگو نه، اینجا دیگه نه. اگه خدا یه ور بود، پدر و مادر دیگه ور، اونجا باید خدا انتخاب بشه. با اینکه ما از هیچ کسی به اندازه پدر و مادر نباید اطاعت کنیم، اطاعت پدر و مادر، احسان به اونها واجبه. انشاءالله خداوند به برکت خاصان و خالصان درگاهش، اون مخلصان و مؤمنان حقیقی که در قرآنش معرفی کرده و به قلب اونها نور توحید و ایمان رو تابونده، به برکت اونها ما رو هم نصیبی از ایمان و اخلاص ارزانی بدارد. شب جمعه است و آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضان، شب جمعه شب رحمته، ماه رمضان هم ماه رحمته. آقا خیلی وقت میشه پرونده اعمال طرفو میارن، میگن هر خطایی که کرده، ببینید هر استغفاری که کرده به خاطر هر یه دونه استغفارش یه گناهشو پاک کند. چقدر مهربان خدا. همین که گفت ببخشید، به خاطر هر یه ببخشیدش یه گناهشو پاک کنید. با همه اینها گاهی وقت میشه که طرف باز پرونده عملش سنگین میشه، باز هم بار گناهانش سنگین میشه. خدایا به حق خاصانت، به حق خوبانت، به حق اون کسانی که به اونها ثواب میدی و به اونها عقاب میکنی، که بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق، فرشته هم باشه در پاکی پرونده سیاهه، اگر محبت اهل بیت نداشته باشه. عنوان صحیفة المؤمن حب علی ابن ابی طالب، سلوحه پرونده عمل مؤمن محبت امیرالمؤمنینه. شب جمعه است، شب رحمت، شب مغفرت. بهترین کار این که بریم در خانه امام زمانمون، از امام زمانمون مدد بخوریم که آقا تو دعا کن که خدا ما رو ببخشه، امام زمانمون شفیع ببریم در خانه خدا. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد
دوستان خود بودن بیر یه قلم اخضر قرار امام کرم یا بقیت الله ای آبرومند در خانه خدا یا بقیت الله